أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین بخش از مطالب مربوط به مقدمه پنجم سه اشکاله که محقق نائمی اون رو طرح میکنن و پاسخ میدهند. اشکال اول و پاسخ اون دیروز ذکر شد. اشکال دوم این بود که به طور کلی اگر خطاب بخواد مولوی شرعی باشه، تنها در صورتی ممکن است که داعویت و باعثیت به سوی فعل داشته باشه و برانگیزاننده باشد، تحریک کننده باشد، و این جز با استتباع عقاب و ثواب حاصل نمیشه. اما این دو خطاب که به نحو ترتب تصویر شده اند، یا دو عقاب را به دنبال دارند در صورت مخالفت، یا تنها یک عقاب، از این دو حال خارج نیست. اگر بخواهد دو عقاب را بر مخالفت دو خطاب به دنبال داشته باشه، این اصلا محاله، چون مخالفت دو خطاب یعنی هم ترک اهم و هم ترک مهم، و از اونجا که امکان اتیان هر دو وجود ندارد و امتثال دو خطاب مترتب ممکن نیست به خاطر اینکه ضدین هستند، پس عقاب بر ترک اون دو هم ممتنعه. پس دو عقاب معنا نداره و محاله. چرا؟ چون ممتنع است. چرا؟ چون امتثال الخطابین ممتنع است. تکلیف به غیر مقدور است. چون تکلیف به غیر مقدوره، پس عقاب بر ترک هر دو هم غیر مقدوره. پس چاره ای نیست جز این که ملتزم به یک خطاب بشیم، به یک عقاب بشیم، که اگر مثلا این شخص هر دو خطاب را مخالفت کرد، یک عقاب بیشتر نداره. اگر قرار به عقاب باشه، حتما بر ترک اهم عقاب میشه، نه بر ترک مهم، برای اینکه اهم معلومه که به خاطر اهمیتش مقدمه، لذا خطاب مهم دیگه خطاب مولوی ندارد. چرا؟ چون عقابی بر مخالفت اون مترتب نیست، پس تبدیل میشه به یک خطاب ارشادی محض. نتیجه این که خطاب ترتبی حتی اگر مستلزم طلب جمع بین ضدین نباشد، از جهت دیگری محاله. و اون این که به لحاظ عقاب گرفتار مشکله. این محصل اشکال دوم بود. مرحوم نائینی در پاسخ از این اشکال می‌فرماید ریشه این که اینجا چند عقاب ممتنعه تنها یک چیز است و اون هم اینه که در همه حالات مطلوب واحده، ما اینجا چند مطلوب نداریم. ایشون در پاسخ به اشکال اول فرمودند اینجا ما دو مطلوب نداریم تا طلب جمع بین ضدین پیش بیاد. درست دو تا امره، درست دو تا خطابه، و درست وقتی خطاب اهم عصیان میشه باز ساقط نمیشود این طلب. طلب دو تاست اما مطلوب لیس الا واحدن، چون آنچه که شارع از ما خواسته هر دو با هم نیست. یک مطلوب منتها، اگر این شخص مشغول به فعل اهم باشد مطلوب تنها همون اهمه. اگر اهم رو ترک بکنه و عصیان بکنه بیاد سراغ مهم به جای ازاله، از ازاله نجاست از مسجد نماز بخواند، در حال اشتغال به فعل مهم مطلوب فقط همین مهمه. پس هیچ وقت دو تا مطلوب نداره شارع، یک مطلوب دارد. چون یک مطلوب دارد لا یستتبع الا عقابا واحدا. پس به طور کلی اینجا تعدد عقاب ممتنعه، ولی نه به اون دلیلی که مستشکل گمان کرده. اینجا یه عقاب بر مخالفت هر دو امر بیشتر مترتب نمیشه. یعنی اگر کسی نه ازاله نجاست از مسجد بکنه و نه نماز بخونه، یک عقاب بیشتر ها نداره. چرا؟ چون مطلوب لیس الا واحده. خب بعد مرحوم نائینی میفرماید حالا که معلوم شد مطلوب واحد لا یستتبع الا عقابا واحدا، اما این مستلزم این نیست که دائما یک عقاب در کار باشه. بعد یک جواب نقضی و یک جواب حلی میده. خوب دقت کنید. اولا ایشون نقض میکنه این مدعا را با واجبات کفایی و تعاقب عیادی. میگه ببینید در واجبات کفایی لیس هناک الا مطلوب واحد. مثلا تکفین و یا تدفین میت یه واجب کفایی است. مطلوب چیه؟ دفن المیت. یک مطلوب بیشتر نیست. ولی خطاب به عمومه. این مطلوب واحد به نحوی نیست که همه با هم بخوان برن انجام بدن. بالاخره یه نفر بیشتر تدفین رو انجام نمیده. پس این مطلوب واحد تنها یک امتثال داره. خطاب به عموم مسلمین ایها الناس، این میت را دفن کنید. پس یک مطلوب است که عبارت از دفن میت. یک امتثال بیشتر ندارد. این امتثال واحد هم لا یمکن ان یستر الا من مکلف واحد. خب امتثال واحد هم تنها از ناحیه یک نفر ممکنه، همه با هم که نمیتونن. اما معذالک اگر همه این کار رو ترک بکنن، عقاب متعدد میشه به حسب تعدد مکلفین. پس اینجا هم امکان تعدد امتثال وجود ندارد، ما امتثال واحد داریم. امتثال متعدد معنا نداره، یکی که انجام میده امتثال محقق شده دیگه، زمینه امتثال برای بقیه از بین میره. پس امتثال واحده، امکان تعدد امتثال نیست. اما معذالک عقاب متعدده. عقاب در چه صورت متعدده؟ در صورتی که همه ترک بکنن. پس ملازمه ای بین عرض به حضور شما مطلوب واحد و وحدت عقاب نیست. میتونه جایی مطلوب واحد باشد اما عقاب متعدد باشه، مثل واجبات کفایی. مرحوم ناینی میفرماد شما هر پاسخی که در مورد واجبات کفایی دادید، ما همون پاسخ رو این در مورد ترتب میدیم. در مورد تعاقب ایادی هم همینطوره. تعاقب ایادی چگونه است؟ تعاقب ایادی اینه که یک نفر، عرض به حضور شما، مال یک نفر رو 10 نفر بیان غصب کنن، دست به دست همینطوری بچرخه، اولی بدزده بده به دومی، دومی هم از او بگیره بده به سه، همینطوری ایادی متعدد تا 10 دست این مال غصبی بچرخه. خب اینجا در تعاقب ایادی حکم کردن به این که همه ضامنن با شرایط خودش، هر 10 نفر ضامن، یه ماله اما 10 نفر چی؟ ضامنن. این دو نقضیست که مرحوم ناینی اینجا ذکر میکنه. اما یه جواب حلی هم میدهد. میفرماید به طور کلی ملاک در این، دقت بکنید اینو، ملاک در استحقاق عقاب اینه که ما چند چیز رو با هم ملاحظه بکنیم. یکی این که هر خطابی را به نسبت به هر مکلفی فی نفسه در نظر بگیریم، یعنی این خطاب با قطع نظر از اجتماعش با سایر خطابها ملاحظه بشه. مثلا اقم الصلات، خب این اقم الصلات یه خطابی است فی نفسه که به همه مکلفین متوجه شده. این یه مسئله است، یه نکته ایه که باید ملاحظه بشه. ملاحظه هر خطابی به تنهایی با قطع نظر از اجتماعش با سایر خطابها، این که حالا این در یه شرایطی مزاحمه با یه خطاب دیگه میشه، اون یه مسئله دیگریست. ما فی نفسه این خطاب رو در نظر میگیریم نسبت مکلف. نکته دوم که باید دقت بشه و ملاحظه بشه اینه که هر مکلفی هم به تنهایی مورد نظر قرار بگیره، مع قطع نظر عن اجتماعه مع مکلف آخر. کاری نداریم سایر مکلفین هم مکلف به این خطاب هستند یا نیستند، خود این رو به تنهایی در نظر میگیریم، میگیم این چیه؟ مکلف. یعنی ما امتثال و عصیان خود این شخص رو در نظر میگیریم، میگیم این به تنهایی اگر امتثال بکنه مطیع محسوب میشه، اگر مخالفت بکنه عاصی محسوب میشه و مستحق عقاب. اینم مسئله دوم. مسئله سوم عرض به حضور شما اینه که خب ما بیایم اینها رو در مقایسه با هم در نظر بگیریم. یعنی چی؟ یعنی بگیم این خطاب اجتماع بکنه با اون خطاب، دو تا خطاب پای دو تا خطاب در میان بیاد، مثل ازاله نجاست و چی؟ اقامه صلات، پای یه خطاب دیگر در کار بیاد، یا پای مکلفین دیگر در میان بیاد. خود این رو به تنهایی در نظر نگیریم، سایر مکلفین هم پاشون به میان بیاد و اون وقت ببینیم آیا این مکلف یا همه مکلفین براشون امکان دارد که به مجموع این دو خطاب عمل بکنن یا نه. یعنی یه وقت ملاحظه میکنیم جدا جدا خطابات را و جدا جدا مکلفین را، یه وقت تلفیقی از خطابات و مکلفین و اجتماع اینها رو در نظر میگیریم. گاهی دو خطاب با هم اجتماع پیدا میکنن، گاهی چند مکلف با هم مجتمع میشوند. اونی که در مسئله عقاب مطرحه، قدرت هر مکلفی برای اتیان به متعلق هر خطابی فی نفسه، در عقاب کاری به اجتماع خطابین، اجتماع مکلفین نیست. نگاه میکنن این مکلف با قطع نظر از سایر مکلفین خودش چه خطابی متوجه او بوده و اون خطاب را فی نفسه در نظر میگیرن با قطع نظر از توجه سایر خطابات. اگر این امتثال کرده باشه اون خطاب را عقاب نداره، اگر مخالفت کرده باشه چی؟ عقاب داره. این یک ملاک و ضابطه کلی برای عقاب. بله، اون وقت ایشون یه استدراک میکنه، میگه گاهی تکلیف در مواردی متعلق میشه به جمع بین شیئین، گاهی کسی را مکلف میکنن به اینکه این دو کار رو انجام بده، یا مثلا یه تکلیفی متوجه همه مکلفین میشه که یک کار رو انجام بدن. اگر این اتفاق بخواد بیفته که دو چیز را از یک نفر بخوان، دو تا خطاب متوجه یک نفر بشه، یه شرط داره. شرطش چیه؟ احسن، شرطش اینه که جمع بین اون دو کار مقدور باشه برای مکلف، و الا اگر مقدور نباشه جمع بین اون دو کار اصلا طلبش محاله. مثل این که بخوان میگه روزه بگیر نمازم بخون، خب جمع بین روزه گرفتن و نماز خوندن مقدوره. اینجا دو تا طلب اجتماع بکنن نسبت به شخص واحد هیچ مشکلی پیش نمیاد. یا مثلا یه کاری باشه که همه مکلفین با هم باید انجام بدن، امکان اجتماع بر موضوع واحد باشه که باید مثلا به نحو مشترک یه کاری رو انجام بدن. خب این اهرن احتیاج به دلیل خاص داره، یعنی دلیل خاصی بیاد عرض به حضور شما و دو تکلیف را با هم به عهده یک نفر یا بر عهده چند نفر بگذاره. اگر دلیل در کار نبود، ما اینجا چاره ای نداریم جز این که ملاک را قدرت مکلف بر جمع بدانیم. اگر یه جایی امکان جمع بود، میگیم خب این جمعش مطلوبه. اگر امکان جمع نبود چی؟ میگیم جمعش مطلوب نیست. حالا اگر مکلف بیاد اون دو خطابی که امکان جمع بینشون هست رو ترک بکنه، قهرن مستحق دو عقابه. یا اگر کل مکلفین اون چرا که ازشون خواسته شده با هم ترک بکنن، اینجا همه مستحق عقابند. چرا؟ چون شرط استحقاق عقاب محقق شده. شرط استحقاق عقاب چیه؟ قدره، القدرت علی کل متعلق فی حد نفسه و قدرت کل مکلف علی امتثال الواجب الکفایی. اگر این شرط محقق بشه، یعنی قدرت داشته باشه مکلف این دو خطاب رو مرتکب امتثال بکنه، عقابش متعدده. در صورت مخالفت عقابش متعدده. اگر همه مکلفین این رو ترک بکنن، عقابشون بله متعدده. لذا در واقع اینجا اون چیزی که منشأ عقاب می شود عصیان است نسبت به خطابات، نه امتثال. دقت می کنید؟ اگر کسی خطاب متوجه به خودش را عصیان کنه، عقاب داره. اگر همه یک خطابی که به نحو واجب کفایی متوجه اونهاست ترک بکنند، عقاب دارند. لذا ملاک قدرت، منظور از قدرت هم چیه؟ جمع در عصیانه. بتونه بین عصیان این امر و عصیان اون امر جمع بکنه. خب الان این شخص سوال اینه، آیا قدرت بر جمع بین عصیان نسبت به اهم و عصیان نسبت به مهم داره یا نداره؟ بله. چون عصیان نسبت به اهم میتونه بکنه و همزمان عصیان نسبت به مهم، پس مشکلی در تعدد عقاب نیست. همطور که در مورد واجبات کفایی اینجوریه، اگر همه ترک بکنن، قدرت بر این که همه این خطاب را مخالفت کنن، همه عقاب میشن، چون ملاک در استحقاق عقاب چیه؟ قدرت بر عصیان. و ما در مورد عقاب نسبت به هر مکلفی خودشو در نظر میگیریم و در مورد هر خطابی خود اون خطاب به تنهایی در نظر گرفته میشه با قطع نظر از سایر خطابها. پس نتیجه چی شد؟ ایشون میفرماد اشکال دوم وارد نیست. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم ایشون فرمود اینجا یک مطلوب بیشتر نیست، دو مطلوب نداریم، اما در عین اینکه یک مطلوبه لزوماً عقاب واحد نیست، یعنی ملازمه ای نیست بین وحدت مطلوب و وحدت عقاب. چطور ملازمه نیست؟ ایشون هم نقض کردن، گفتن ما مواردی داریم مطلوب یکیست، عقاب چیه؟ متعدده، مثل واجبات کفایی و مسئله زمان در تعاقب عیادی. مطلوب تو اینا یکیه ولی عقاب متعدد. این جواب حلی ایشون هم این بود، یعنی در واقع مبنای این که یه جایی مطلوب یکی باشه ولی عقاب متعدد، این رو استوار کردن، گفتن میشه از نظر مبانی مطلوب یکی باشه اما عقاب متعدد. چرا؟ چون ملاک تعدد عقاب ملاک عقاب چیه؟ ملاک عقاب اینه که ما هر خطابی را فی نفسه با قطع نظر از سایر خطابها در نظر بگیریم، هر مکلفی را هم فی نفسه با قطع نظر از سایر مکلفین در نظر بگیریم. وقتی ملاک این شد، بنابراین عقل استحقاق عقاب را در هر خطابی مستقل از خطاب دیگر و در هر مکلفی جدا از سایر مکلفین لحاظ میکنه. عقل میگه این مکلف چون نسبت به این خطاب عصیان کرده استحقاق عقاب داره، لذا همین مکلف به خاطر عصیان نسبت به یک خطاب دیگر از نظر عقل استحقاق عقاب جداگانه داره. پس اگر کسی مهم و اهم هر دو رو ترک بکنه، ولو اینجا مطلوب واحده، چون خطاب اهم مطلقه، خطاب مهم چیه؟ مشروط. و معلوم شد که اینجا مطلوب چیه؟ واحده. چون این چنینه، عقل میگه من کار ندارم، یه خطاب اهم بود تو اینو مخالفت کردی پس مستحق عقابی، یه خطاب مهم بود این را هم مخالفت کردی پس مستحق عقابی. پس وحدت مطلوب لزوماً به معنای وحدت عقاب نیست. میتونه جایی وحدت در مطلوب باشه ولی عقاب متعدد باشه، چون ملاک استحقاق عقاب از دید عقل این نیست که عرض کرده. اینم اشکال دوم. ما فعلا داریم عیناً گفت نقل میکنیم، فعلا اینا همه اشکال داره، بعدن اشکالات کلامیشون رو انشالله متعرض خواهیم شد. اشکال سوم که ایشون مطرح کرده در واقع اینه، خوب عنایت بفرمایید، میفرماید خیلی خوب، مستشکل میگه اصلا تا حالا شما اثبات کردید نظریه ترتب ثبوتاً مشکلی نداره، بسیار خوب، یعنی ما هم میپذیریم هیچ امتناعی و استحاله‌ای در نظریه ترتب نیست، اما مشکل اصلی اینه هیچ دلیلی برش نداریم. به عبارت دیگه در مقام اثبات دستمون کوتاهه. عنایت می‌فرمایید اشکالات قبلی مربوط به مقام ثبوت بود، اشکال اول در واقع می‌خواست بگه اصلا نظریه ترتب ممکن نیست. چرا؟ چون طلب الجمع بین الضدین و هو محال، این مربوط به مقام ثبوت بود. اشکال دوم باز مربوط به مقام ثبوت بود، چون میخواست بگه طبق نظریه ترتب یا باید قائل به تعدد عقاب بشیم و هو محال، یا قائل به وحدت عقاب بشیم که این معناش اینه که خطاب مهم دیگه مولوی نیست. اون دو اشکال مربوط به مقام ثبوت بود، اشکال سوم مربوط به مقام اثباته. یعنی چی؟ یعنی میگه خیلی خوب، ما پذیرفتیم امکان نظریه ترتب را، اما دلیل نداریم. بی دلیل که ما نمیتونیم قائل به ترتب خطاب بشیم. ما کجا تو دلیل لزوم صلات و وجوب صلات داریم که مشروط شده باشه به ازاله نجاست؟ شما این از کجاتون در آوردین؟ شما میگید ما یه خطابی داریم ازل نجاسه عن المسجد، بسیار خوب، این خطاب مطلقه. یه خطابی داریم به نام اقم الصلات، اینم بسیار خوب. شما چجوری اومدید گفتید ازل نجاسه مطلقه، اقم الصلات به شرط اسیان الامر بالازاله یعنی مشروطه؟ اینو از کجا در آوردید شما؟ در حقیقت در اشکال سوم داره مطالبه دلیل میکنه، یعنی که انه میخواد بگه آقا مشکل نظریه ترتب برمیگرده به مقام اثبات. این آخرین تیر ترکش مستشکرینه، آخرین به اصطلاح تیشه ایست که میخوان به ریشه نظریه ترتب بزنن. میگن آقا این یه نظریه ایست که دلیلی برش نداریم، یه ادعای بدون دلیله. شما بی دلیل و بدون پشتوانه یه دلیل شرعی اومدید مثلا یک خطاب را مشروط میکنید، یه خطاب را مطلق. این شرط اسیان الاهم را از کجا چسبوندید به خطاب مهم و امر به ازاله؟ این اشکال سوم.